جهنده جهان را به جوش آورید، همه یک به یک مهربانی کنید، به کل جهان پاسبانی کنید، به صلح جهانی بکوشید سخت، به فر جهان داور نیکبخت. جهان را بسازید همچون بهشت، مگویید هرگز کلامی به زشت. بگویید این جمله در گوش باد، که یک تن بگیتی پریشان مباد. به نام خدا. سلام، وقت بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی گفتگو. بار دیگر با برنامه تحت عنوان تا دوردست سخن، افتخار همراهی و همدلی با شما رو پیدا کردیم. بنده فرزان خانجانی افشار، موژیکارشناس این برنامه هستم و همچون فصل گذشته در این نوبت هم افتخار میزبانی از چند میهمان عزیز و محترم رو داریم. جناب آقای دکتر فریدون جنیدی، نویسنده پژوهشگر، جناب آقای دکتر قدم‌علی سرامی، نویسنده پژوهشگر و استاد دانشگاه، و همچنین جناب آقای دکتر ذوالفقار علامی، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، و دوست دیگری که ما افتخار میزبانی از ایشان رو داریم، سرکار خانم نرگس فرجاد امین، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا. جناب دکتر جنیدی، خدمتتون سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم. سپاسگزار از تشریف فرمایید.
درود بر شما، شاد باشید.
پیروز باشید. جناب دکتر سرامی، خدمت شما سلام و خیر مقدم عرض می‌کنم.
با آرزوی خوبی و مهربانی برای همه شنوندگان و حضرت عالی.
خیلی سپاسگزارم. جناب دکتر علامی عزیز، سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
با سلام متقابل به جناب عالی و همکاران شما و شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم. خانم به شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
سلام، وقت شما بخیر.
خیلی متشکرم. همراهان عزیز و ارجمند، من از اطلاعاتتون عرض میکنم که در فصل گذشته تصویر کلی رو پیرامون بحث فلسفه مرگ و زندگی در شاهنامه فردوسی به دست دادیم در حد بضاعت زمانی برنامه. در این فصل هم تلاش خواهیم کرد که انشالله به ابعاد دیگر از کنم که این موضوع بسیط بپردازیم. جناب دکتر جنیدی، خب حالا با توجه به بحث هایی که در فصل گذشته داشتیم، میخوام عرض بکنم که جدایی از اون مباحث در واقع فرهنگی، سیاسی و تاریخی که صورت گرفت، بحث چگونه زیستن و چطور زیستن و بحث تعریف و ترجمه مرگ باز در یک نگاه جامع مسئله است که از دیرباز، همطور که عرض کردم، ذهن بشر رو به خودش مشغول کرده. بشر فرامدرن امروز هم آقای دکتر به نظر میرسه که حتی در قیاس با قدما و گذشتگان ما با این مسئله به نوعی احساس میکنم که بیشتر دچار تضاد و چالش هست آقای دکتر. یعنی هرگز نتوانسته، گرچه به استناد به آثار ارجمندی که برای ما باقی مونده و نوع جهانبینی که ما تونستیم رو دریافت و درک بکنیم، اما با توجه به زندگی اجتماعی امروز، حتی بشر فرامدرن هم به نظر میرسه که این مسئله در پرده ای از ابهام براش قرار داره.
خب ما در جلسه پیشین یک مقدار در این باره سخن گفتیم. من اکنون میخوام که یک چند بیت از شاهنامه فردوسی رو بخونم برای شما، موقعی که سهراب به دست رستم میمیره.
بله.
و رستم بیقراری میکنه. ببینیم کاووس به عنوان یک نفر ایرانی، یک کسی که اندیشه ایرانی داره، به رستم چی میگه؟ به رستم چنین گفت: کاووس کی که از کوه البرز تا برگ نی همی برد خواهد گردان سپر، نباید فکندن بر این خاک مهر. یکی زود سازد یکی دیرتر، سرانجام بر مرگ باشد گذر. اگر آسمان بر زمین برزنی، اگر آتش اندر زمین درزنی، نیاری همان رفته را باز جای، روانش کهن شد به دیگر سرای. میبینی که در این گفتار مرگ برای کوه البرز هم پیش بینی شده، بنابراین خارج از زندگی انسانه، یعنی خیلی گسترده تر از زندگی که از وقتی که جان جهان انسان را آفرید. برای که کوه البرز در نوشته های اوستایی و پهلوی اومده که کوهی که سر تا سر جهان خاکی رو فرا گرفته. این کوه درست از سلسله جبال پیرنه بین فرانسه و اسپانیا و پرتغال آغاز میشه، میاد به اروپا، از اروپا میاد به گرجستان، از گرجستان میاد به آذربایجان و به این البرز مرکزی که ما در دامنش هستیم و بعد به طرف پامیر و اورست و بعد از بالای شهر شانگهای چین میاد بیرون. تمام این یک کوهه و اونطوری که نیاکان ما گفتن که یک کوهیست که تمام جهان هستی رو در بر گرفته، نشون میده که اونا این کوه رو رفتن، دیدن، سنجیدند. یعنی فقط اکتفا نکردن به یک قسمتش بگن البرز، این نام بوده در اوستا هرا برزیتی، هرا نامش بوده، برزیتی یعنی بلند، البرز بلند یعنی کوه بلند، کوه هرای بلند. خب وقتی که برای کوه البرز مرگ پیش بینی میشه، شما میبینید خب بالاخره بعضی از این کوه ها که سنگی بودن کم کم در طول زمان، در طول چند هزار و در طول چند میلیون سال کم کم خاکی شدن و بعد کم کم این کوتاه شدن، بارون اومد و اینا شست و سایید و به زمین نزدیک کرد، عاقبت به زمین یکسان خواهند شد. وقتی که در یک چنین اندیشه‌ای مرگ برای کوه البرز هم پیش بینی میشه، ما این رو فقط محدود به انسان نباید بکنیم. همونطور که در جلسه پیشین عرض کردم، مرگ و زندگی دو بخش از یک چیز هستن. من این رو مثال آوردم با اون موجی که دوباره مورد بحث قرار نگرفت، اکنون دوباره برمیگردیم و میبینیم که عطار نیشابور یک سخنی میگه در این زمینه که خیلی خیلی در خور توجهه، که به دریا موج دریا بازگردید، همین عالم همون عالم به سر شد. یعنی این عالمی که ما داریم با اون عالم دیگر، با اون عالمی که در ما نیست و بیرون از ما هست، اینا هر دو با هم حرکت میکنن. یک وقت موج هست، یک وقت نیست. بله. وقتی که این موج هست، این موج نیست، این میاد پایین، این میاد بالا. در حقیقت جان جان دریاست، جان ما نیست، جان افراد بشر نیست. دریا همواره زنده است، دریا همواره با زندگان زنده است و اونهایی که میمیرن هم در حقیقت به نوعی در زندگی این دریا یا در زندگی در کل جهان هستی همراهی کردن، منتها در یک زمان محدود. این خیلی خیلی شایسته توجه و نگرش است که ببینیم که از نظر ایرانیان برای هر چیز، مثلا برگ نی که در اینجا مثال میاره، برگ نی ظاهرا هیچ استفاده ای نداره، چون وقتی که نی بلند شد اون نی رو میگیرن و سقف رو اندود میکنن یا هر کار دیگه یا سبد ازش میسازن، میساختند که امروز حالا واسه نمیسازن. ظاهرا برگ نی هیچ استفاده ای برای بشر نداره، اما برگ نی برای رشد خود نی اثر داره. میبینید که اون چیزی که به نظر ما هیچ اثری در زندگی ما نداره، برای رشد نیی که در زندگی ما اثر داره، داره کوشش میکنه. همون برگ هست که موجب میشه که نیی پرورش پیدا بکنه و برسه به اونجا که بشر بتونه ازش استفاده کنه. بنابراین زندگی و مرگ هر دو توام هستن و با هم هستن، ما باید این رو بپذیریم. هر چقدر پافشاری بخوایم بکنیم مرگ رو از خودمون دور بکنیم که نمیشه، همطور که این سخنی که بله. کاووس و رستم گفت، و بهتر اینه که ما بپذیریم که هر دو یکیست و زنده جاودان هم یکیست. اون زنده جاودان جان جهانه، به گونه دیگر خداونده، خداوند جان آفرینه، او هست که همواره هست و او هست زنده جاودانی. اگر ما برسیم اونجا که خودمون رو عضوی و جزوی از این گستره عظیم بدونیم، ما هم زنده خواهیم بود. این گفتار کم کم در نوشته های عارفان ایرانی از سده سوم چهارم به بعد ظهور میکنه، یعنی در حقیقت تأثیری است که از جهانبینی ایران باستان گرفتن.
درود بر شما، خیلی متشکرم. آقای سرمی با خدمتون هستیم با ادامه بحث.
من به یاد بیتی از مولانا جلال الدین افتادم، با اینکه راجع به فردوسیه، اینا واقعا به هم متصلن. یعنی ادبیات ایران از زمانی که ما رو کتیبه ها میبینیمش بر سینه کوه ها تا حالا که توی بیلبورد ها و اینا گاهی اوقات میبینیم، متصل به همه. خوب و بدش یگانه است. مولانا جلال الدین اصلا هستی رو اینجوری توصیف میکنه، در دیوان کبیر میگه به جبر جمله ازداد را مقابله کرد، خموش که عقل درش کست زین عجایب ها. اینجا کلمه جبر رو بعضی ها فکر کردن در مقابل اختیاره، نه، از روی مقابلش میفهمیم که این مربوط به علم جبره، یعنی این دنیا موجوداتش مثل اعداد جبری هن. شما یه محور داری X, O, Y، از X تا O اعداد مثبت، از O تا Y اعداد مثلا منفی. مولانا میگه هستی اینجوریه، آفریده های خدا مثل عددهای مثبت و عددهای منفی هن. در مقابل به علاوه یک منهای یک هست، در مقابل به علاوه دو منهای دو، در مقابل به علاوه تریلیون منهای تریلیون هست. یعنی هستی دو گونه بروز شهودی داره، یکی گونه بروز مرگالود، یکی گونه بروز زندگیالود. یعنی شما علارغم این که بعضی از متکلمین و فلاسفه مسائل منفی رو مثلا عدمی فکر میکنن و میگن وجود نداره، باید بدونیم طبق اندیشه ایرانی عدم گونه دیگری از وجوده. توی این تصویری که مولانا در بیان تکامل بیان میکنه، از جمادی مردم و نامی شدم، از نما مردم به حیوان سر زدم، آخر سر بار دیگر بایدم جستن ز جو کل و شیئن حال کلا وجهو. این مصرع دوم که از قرآن گرفته شده حکایت از این داره که صحبت استاد جنیدی در مورد مسائل اسلامی هم صدق میکنه، یعنی اسلام هم قبول داری که کل و شیئن هالک، همه چیز از میان رونده است و اساس این هستی دو چیزه، آفرینش و فرسایش همین آفرینش، یعنی شدن به معنی هستی پذیرفتن و شدن به معنی نیست شدن، که اینجا عددهای مثبت و منفی رو به یاد جلال الدین میاره. بله. یعنی این ازداد وقتی به باهمانگی میرسن زندگی جلوه میکنه، وقتی که با هم درگیر میشن مرگ جلوه گر میشه. بله. شما نگاه کنید در همون مقدمه داستان رستم و سهراب، اگر تون بادی براید زکنج، سخن رو میرسونه به اینجا فردوسی که اگر مرگ کس را نیوباردی، ز پیر و جوان خاک بسپاردی. یه فکری که بعدا میبینیم مالتوس بیانش میکنه، اصلا اگه مرگ نباشه زندگی بعدیا تعطیله. اگر شما فکر کنین مثلا اجداد من نمیمردن، فقط اجداد من تنها کفایت میکرد که کره زمین دیگه زیستگاه خوبی برای اونا نباشه. پدران من روی شونه من میرفتن تا خورشید، قبل از اینکه برسن به خورشید دود میشدن. در حقیقت زندگی مدافع مرگه و مرگ هم مدافع زندگی، هر یکی دیگری رو پاس میداره.
بله. از توش که میفهمید آقای دکتر، باز این خواستگاه کاملا شرقی داره دیگه، اون مثالی که راجع به خورشید زدید و پیوستن به اقیانوس یا دریا، این فکر میکنم یک خواستگاه کاملا شرقی است دیگه. بله.
خب حالا اگر ما واقعا قبول بکنیم که شما تمام ادیان الان غربیا رو نگاه کنین. بله. از یه گله فلسطین میره و ادیان ایرانی خورده شده در تمام دین‌ها. بله. اندیشه مسل افلاطونی همون اندیشه زرتشتی و قبل از زرتشتی دو عالم مینو ماده است که مثلا تو عرفان مولانای اینجوری بیان شده: 18000 عالم دو قسم بیش نیست، نیمی جماد مرده و یعنی جهان ماده، جهانی که تنین است، نیمیش آگهی یعنی جهان معنا، جهان مینو، جهان نرم افزاری. در حقیقت این ادراک یگانگی در دوگانگی یه ذاتیتی است که در فرهنگ ایرانی بیش از جای دیگه نمود داره. من دقیق این مطالعه رو ندارم که بفهمم آستکا مثلا در این مورد چگونه اندیشه میکردن، مایه ها چی میفکر میکردن، سرخ پوستایی که مثلا دون خوان کارلوس کاسانیدا ازش یاری گرفته در نوشتن اون 7 کتابش چی میاندیشیدن. فرهنگ های سوای این چند تا فرهنگ به جز فرهنگ چینی و هندی و بابلی و تازی و آریایی و اینا در این کره زمین به وجود اومده. بده. که ما اطلاع ازش نداریم. ببینید کره زمین حداقل 5000 زبان توش پیدا شده و الان هم هست. هر زبانی یک روان جمعیه، یعنی بیان کننده بخشی از ناخودآگاه جمعیه، لااقل ناخودآگاه یک قوم.
همه به یک نقطه در نهایت منتهی میشه دیگه. آقای دکتر میگه ما همه از یک قبیله بیچتریم، فقط لهجه های ما رو به قربت جاده ها برده است. این به نوعی میشه گفت که در برگیرنده همین چیزی که شما میفرمایید.
بله، آخر یکیه، ولی این بله. وسط این دوک هر چقدر بله. فر بهتر میشه بله. اعضای بیشتری درش مشارکت.
حالا آقای دکتر اون چیزی فرمودی
این بحث رو بله. نکنیم که شرقیه یا غربیه.
نه این رو حالا اولا این تذکر رو بدم که ما اونچه که تحت عنوان مشرق زمین و مغرب زمین عرض کنم که از اون یاد میکنیم این سوغات تمدن جدید آقای دکتر، ولی خب ما ناگزیر هستیم چون در دوره فرامدرن داریم زندگی میکنیم، میخوام این بحث‌ها یه جوری مرتبط با وضعیت کنونی خود ما هم باشه. وقت باز از این پارادوکسیکالی که من در جلسه گذشته هم صحبت کردم آقای دکتر، و باز فکر میکنم لازم باشه ما نقبی به گذشته بزنیم، تاریخ گذشته ایران به لحاظ فرهنگی و سیاسی، همین هست که جناب استاد جنیدی فرمودن که در نهایت همه چیز به خداوند منتهی میشه، به اون سرچشمه ازلی و ابدی میرسه. از طرف دیگه در خود شاهنامه میبینیم که از مرگ بسیار بسیار به تلخی یاد میشه آقای دکتر. از طرف دیگر به نام نیک، یعنی اگر اشارتی بخوام داشته باشم به بخشی از شاهنامه، یعنی پایان حیات هوشنگ که میگه برنجید و گسترد و خورد و سپرد، برفت و به جز نام نیکی نبرد، یعنی تأکید بر این نام نیک و جهان دیگر از طرفی وجود داره. من آقای دکتر حالا ظاهرا چیزی میخواهید بفهمید، خواستم به اجمال بفهمید که
آره
جناب دکتر علامی هم ما خدمتشون باشیم با ادامه بحث.
حتما این اندیشه رو غربی هم قبول دارن، نه اینه بله. که حالا من نمیگم مشرق مبدأ کاره، خود ویلدوران که یه امریکایی فرهیخته است، یکی از مجلدات تاریخ تمدنش هست مشرق زمین گاهواره تمدن، یعنی اینجا واقعا نقش بزرگ داشته. اما حالا اصراری نداریم که اینو روشن کنیم. من یه ربایی میکنم براتون، میگم که دنیاداران چو اژدها بر گنجند، گنجی که از آن همیشه اندر رنجند، پیوند به گاهواره دارد تابوت، آخر همه را بدین ترازو سنجند.
بله.
یه ترازوی، یه کفش گهواره است، یه کفش تابوته. همه ادیان جهان و اندیشه به حساب ما بعد طبیعی جهان مبدا و منتها رو یکی میدونه، یعنی این دوتا اول آخر است و آخر اول است، همه جان جهانه. و بعد گردایش این جهان است که حالا طبق تصور عارفان ایرانی 40 گدار رو طی میکنه تا از خدا میاد به انسان، دوباره گدارای رو طی میکنه تا بر میگرده به خدا، و تعبیر قرآنیش هم که همه وقتی یکی میمیره بیانش میکنن، میگن انا لله و انا الیه راجعون.
درود بر شما جناب دکتر علامی، خدمتون هستم.
خواهش میکنم.
بحث مورد نظر
عرض شد که همونطوری که حضرت علی و دوستان اشاره کردند، از یک سو مرگ و زندگی بله یک پارادوکسیکاله، از سوی دیگر مرگ ادامه حیاته، مرحله دیگر از حیاته، مرحله بالاتر از حیاته. یک در عرفان یک قوس، همونطوری که آقای دکتر سررامی به تلویح اشاره کردند، البته منظور از تلویح اینی که این اصطلاح را به کار نبردند، یک قوس نزولی داریم یک قوس صعودی داریم. در قوس نزولی انسان و هستی به این مرحله و به این مرتبه رسیده و در واقع هستی خود را از هستی خداوند باز یافته، در قوس صعودی هم دوباره بر میگرده به همون جایگاه نخستین خود. این که مولانا میفرماید در واقع با توجه به اون آیه شریفه قرآن و نفخت و فیه من القرآن، انسان نفخه الهی است. این نفخه الهی اصلا هستی نفخه الهی است. خب بنابراین این در قوس صعودی برمیگرده به بالا، و همون تعبیری که آقای دکتر سر را اشاره کردن و اون آیه شریفه قرآن را اشاره کردن، انا لله و انا الیه راجعون، این در واقع هم در اندیشه ایرانی و هم در اندیشه اسلامی به نوعی متجلیه. در سخنان فردوسی نمودش را ما در موارد زیادی حالا با تعبیرهای مختلف داریم. برای اینکه مصداقی صحبت کنیم و بحث پراکنده نشه و از سوی دیگر بشه نتیجه گیری کرد، من ابیاتی رو از خود فردوسی خدمت شما عرض می کنم.
خوش میکنم.
از یک سو می فرماید که جهان را چنین است ساز و نهاد که جز مرگ را کس ز مادر نزاد. خب هر موجودی که زاده شده یک روزی هم می میرد، به تعبیر آقای دکتر جنیدی کوه البرز هم می میره. از سوی دیگر خب انسانی که پا به عرصه حیات نهاده و جامعه حیات به تن کرده، اگر بر نگرده به اون دنیا، خب اون دنیا باید جوابگوی اعمالش باشه، این مسئولیتش زیر سوال میره و در نتیجه هدفمندی آفرینش به نوعی در واقع زیر سوال میره. این است که باید برگرده به اعمال خودش جوابگو باشه. و دیگر این که اصلا چه بسا جهان دیگر برای او جهان بهتری باشه. خود فردوسی در آغاز داستان رستم و سهراب میگوید که چنان دان که داد است و بیداد نیست، چون داد آمدش جای فریاد نیست. وقتی که مرگ داد هست، دیگر چه جای فریاد از این داده؟ همه طالب دادند، همه دنبال دادند. اگر ما دنبال دادیم چرا از داد میگریزیم؟ خب این یک مرحله دیگر از همین حیاته. و از سوی دیگر این اعتراض به مرگ و عدم پذیرش برحق بودن آن به نوعی نشانه عدم تسلیم در برابر فرمان و مشیت الهی قلم داد میشه و تن دادن به وسوسه های دیو نفس. در همون مقدمه داستان رستم و سهراب میگوید که دل از نور ایمان گرا کنده ای، تو را خاموشی به که تو بنده ای. یا باز در همون جا اشاره میکنه برفتم مگر بهتر آیدش جای، چو آرام یابد به دیگر سرای. خب اونجا که مرگ سهراب جوان را که تند باد اجل از شاخه زندگی کنده و بر زمین سرد زده و به دست پدرش در واقع کشته شده، این ابیات میاد و به نوعی جهانبینی فردوسی را و حقیقت مرگ و زندگی را از دید او مطرح میکنه. و نکته دیگر این که از نظر فردوسی دنیا محل گذر، جای ماندن نیست. و چون جای ماندن نیست، همونطوری که قبلا هم اشاره کردیم، دل به آن نباید بست. چه بندی دلن در سرای سپنج، چه نازی به گنج و چه نالیز رنج. خب اینها نشان دهنده این باورهای فردوسی و جهانبینی فردوسی. یا در جای دیگر میفرماید که چون انسان میرا و این جهان محل گذر و ناپایدار است، باید داد و دهش کرد و نام نیک از خود به یادگار گذاشت. بیا تا به شادی دهیم و خوریم، چوگاه گذشتن بود بگذاریم. یعنی مرگ را میپذیره، وحشت نمی کنه با همه تلخی که مرگ داره، ولی مرگ را میپذیره به عنوان یک مرحله از این به هر حال حیات. بگیتی نماند به جز نام نیک، هر آن کس که خواهد سرانجام نیک. به نیکی گراییم و پیمان کنیم، به داد و دهش دل گروگان کنیم. خب این بیت ها و ابیات دیگر که در سراسر شاهنامه انعکاس خیلی پررنگی داره، دیدگاه فردوسی را در این باره بیان میکنه. من برای اینکه مصداقی بحث کنیم و به نتیجه مشخصی برسیم، این ابیات را به عنوان شاهد خدمت شما.
خیلی متشکرم آقای دکتر علامی. شنوندگان عزیز و محترم، سپاسگزارم از همراهی و همدلیتون. امیدوارم تا اینجای بحث مقبول و مطلوب طبع بلندتون واقع شده باشه. ما فاصله میگیریم و بعد از اون بحثمون رو ادامه خواهیم داد. Thank you. خانم فرشاد امین، خواهش میکنم در راستای بحث مورد نظر سوالی دیدگاهی اگر از بفرمایید اساتید پاسخ بدن.
میخواستم از اساتید خواهش کنم که در مورد سرانجام کیخسرو یه توضیح بدن. کیخسرو به عنوان نماد انسان آرمانی نمیمیره، عروج میکنه. اگر مرگ ادامه زندگی، پس چرا در مورد این انسان آرمانی مرگ رخ نمیده؟
آقای دکتر جنیدی، ما خدمتتون هستیم.
میدونیم که فردوسی در آغاز شاهنامه میفرماید که تو این را دروغ و فسانه مخوان، به یکسان روشن زمانه مدان، از او هر چندر خورد با خرد، دیگر بر راه رمز معنی برد. اینجا یه رمزه و این رمز رو به یاری یزدان من شگفتم، منتها هنوز در باید در دفتر دوم داستان ایران بیارم، من نمیتونم خوب شعر بدم. اما باید بدونیم که یک پیش آمدی رخ داده در زمان کیخسرو، اواخر پادشاهی کیخسرو، که ارتباط او رو با ایرانیان قطع کرده، به طوری که میبینیم سه بار زال از سیستان میفرسته که نمیتونن ببینن، و سه بار کیخسرو در بار دادن رو میبنده. این خیلی واقعیت شگفتیه که حالا من اینو موکول میکنم با آینده. باید بدونی که یک رویداد شگفتی که رمزش تا به حال گشوده نشده، خداوند خواست حالا من که فکر میکنم درباره اینها و اینها رو در داستان ایران بر بنیاد گفتارهای ایرانی نوشتم، این متعلق به دفتر دومه، وگرنه کیخسرو هم مثل بر. و ضمناً در شاهنامه همه این دوره ها که این نام هایی که برده میشه یه دوره است، نام شخص نیست. مثلا فرض کن که رستم نماد نیروی سیستانه، یه وقت سیستان نیرو داره و رستم ببینیم سر صفه سپاه ایرانه، یه وقت نیرو نداره، جهان پهلوان در جنگ شرکت نکرده. برای چی؟ رستم پهلوان ایرانه، باید در جنگ شرکت کنه و ایرانیان رفتن شکست بردن، مثلا در جنگ هماون، تو خیلی از نبردهایی که در زمان کیخسرو اتفاق افتاده رستم نیست. رستم نماد نیروی سیستانه. همینطور باید بدونید که کیخسرو هم نماد یک موقعیت بزرگی است در شاهنامه و پیشداد طبیعی بسیار رنجاور رخ میده برای ایران که دیدار او رو از ایرانیان پنهان میکنه تا بالاخره به پایان میرسه و کسی هم نمیبینه که کیخسرو زیر برف رفته. پهلوانان ایران زیر برف میرن، از سرانجام کیخسرو هم خبر نیست. البته به جهان مینو میپیونده.
خواهش میکنم، بسیار خوب. آقای دکتر سرامی، یکی از برجسته ترین شخصیت های شاهنامه، استحلال های هنرمندانه جناب حکیم ابوالقاسم فردوسی در آغاز داستان هایی مثل داستان رستم و سهراب، سیاوش و رستم و اسفندیار که برصورت ناشی از همین پیوند دیالکتیکی میان مرگ و زندگی هست در بین شاهان و پهلوانان. حالا کیخسرو شاید تفاوت عمده‌ای که دارد این است که در اوج قدرت و ثروت های دکتر از دنیا کناره میگیره. بسیاری از پهلوانان و پادشاهان نامی شاهنامه فردوسی در طی رخدادها و اتفاقاتی هست که دگرگون میشن، به جهان دیگر میاندیشن، در آستانه مرگ، اما کیخسرویی که در اوج قدرت هست وداع تلخی با اطرافیان خودش میکنه و عرض کنم به گوشه‌ای میره، به کوهستان پناه میبره و مشغول نیایش و ستایش خدای متعال میشه. حالا در ارتباط با این نوع زندگی و البته سوالی که سرکار خانم مطرح کردن و پاسخ جناب آقای دکتر جنیدی هم خواهش میکنم از تالی دیدگاهتون رو بفرمایید، ما بحثمون رو این ترتیب ادامه بدیم.
آقای دکتر جنیدی که در حقیقت پاسخ رو به آینده موکول کرد.
بله.
و یک نکته ای رو البته گفت که به جهان مینو میپیونده، که خب مرگ در حقیقت همینه، مقید بفکنی مطلق دهندت، چو از باطل گذشتی حق دهندت. وقتی مرگ رخ بده جاودانگی حاصل میشه. فرمودن که هنوز اینو کسی نشکافته. من قبل از انقلاب در این مورد مقاله نوشتم، بعد از انقلابم در این مورد حداقل 30-40 صفحه مطلب چاپ شده و این داستان مرگ پیش از مرگه. کیخسرو همون کاری رو میکنه که بعدن در ادبیات اسلامی به توصیه پیامبر مسلمونا موظف میشن بکنن، موتو قبل ان تموتو،